کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. خب از فصل 26 جلد دوم دونکیشوت من دیروز چند صفحه خوندم، ادامه بدیم با اجازه شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. سانکو از سخنان استاد پیر به رقت آمد و به وی گفت: ای استاد پیر، تو را به خدا کم نال و شیون کن که جگرم را کباب کردی. تو بدان که ارباب من دونکی شد در دین مسیح و آیین کاتولیک چندان مؤمن و متعصب است که همین که احساس کند ضرر و زیانی متوجه تو کرده است، به جبران آن برخواهد خواست و تاوان آن را دو برابر به تو خواهد پرداخت. استاد پیر گفت: اگر جناب دونکیشوت فقط بهای قسمتی از صورتک ها را که از شکل و صورت انداخته است به من مرحمت کند، من راضی و خرسند خواهم شد و ذمه او را بری خواهم کرد تا وجدانش معذب نباشد، زیرا هر که مال دیگری را برخلاف میل و رضای صاحبش نگاه دارد یا تلف سازد و عین یا بهای آن را باز ندهد، روی نجات و رستگاری نخواهد. آنگاه دونکیشوت به سخن در آمد و گفت: این گفته کاملا بجاست، لیکن ای استاد پیر، من گمان نمی کنم که تا به حال دینی از شما به گردن داشته باشم و مالی از شما نزد من مانده باشد. استاد پیر گفت: چگونه می گویید که من دینی به گردن شما ندارم؟ پس این بساط ریخته و پاشیده و این دستگاه واژگون شده و این عروسک‌های پاره و دریده که اکنون بر زمین ریخته و از حیز انتفاع افتاده است، به کدام زور جز به زور بازوان شکست ناپذیر و هراس‌انگیز شما چنین شده است؟ این بساط جز به من به چه کسی تعلق داشت؟ من جز به وسیله آنها از چه راهی امرار معاش می کردم؟ دونکیشوت گفت: اکنون نیز مانند صدها بار دیگر که از این پیش اتفاق افتاده است، پی می برم و کم کم می فهمم که این جادوگران که روز و شب در پی آزار منند، کارشان همین است که اشیاء را چنان که هست به رخ من بکشند، اما چنان که خود میخواهند در نظرم جلوه‌گر سازند. ای کسانی که در اینجا حاضرید و به سخنان من گوش فرا میدهید، من به همه شما اطمینان میدهم که آنچه بر صحنه نمایش میگذشت در نظر من چنان بود که واقعی و حقیقی است و در دنیای خارج می گذرد و گمان می کردم که ملیزاندر حقیقتاً و دون گافیروس و مرسل شاه و شارلومانی است. من اگر دچار عارضه خشم و غضب گردیدم به همین جهت بود و به خاطر ایفای وظیفه‌ای که از نظر حرفه پهلوانی بر عهده داشتم، تصمیم گرفتم به کمک و یاری فراریان بشتابم. بنابراین آنچه که من کردم و شما دیدید بر اثر نیت خیری بود که داشتم. حال اگر عمل من نتیجه معکوس بخشید، گناه از شخص من نیست، بلکه از جادوگران تبهکاری است که دائم در پی آزار منند. از این گذشته، بر فرض که گناه از خود من بوده است، ولو به قصد شیطنت و آزار کسی چنین نکرده باشم، من خود انصاف می‌دهم و خود را به جبران خسارت محکوم می‌دانم. حال استاد پیر خسارات خود را تقویم کند و بهای عروسک‌های دریده و شکسته را بگوید تا من آن را به وجه رایج کاستیل به وی بپردازم. استاد پیر تعظیم قرایی کرد و گفت: من از لطف و احسان بیمانند و از دیانت و تقوای مسیحی مؤمنی چون جناب دونکیشوت پهلوان دلاور مانش که حامی و پشتیبان تمام نیازمندان آواره و سرگردان است جز این انتظاری نداشتم. اینک جناب جلالت مآب کاروان سرادار و حضرت سانکوی اعظم به عنوان میانجی و موقم ما بین من و حضرت عالی حکم باشند تا داوری کنند و بهای عروسک‌های پاره و شکسته را تخمین بزنند. کاروان سرادار و سانکو آمادگی خود را برای قبول این پیشنهاد اعلام کردند. فوراً استاد پیر عروسک شکسته ای را که نماینده مرسل شاه بود و سر نداشت از زمین برداشت و گفت: ببینید که برگرداندن سر نخستین به تن این شاه چقدر مشکل است. بنابراین در صورتی که آقایان حکمها نظر مخالفی نداشته باشند، باید برای مرگ یا اتلاف یا شهادت این پادشاه 4.5 ریال به من داده شود. دونکیشوت گفت: موافقم، بقیه را بگویید. استاد پیر 2 نیمه عروسک نماینده شارلمانی امپراتور را که از فرق تا قدم شکافته بود به دست گرفت و گفت: به غرامت این شکافک که به تن امپراتور وارد آمده است، بی مورد نیست که 5.25 ریال مطالبه کنم. دانکو گفت: این مبلغ کم پولی نیست. کاروان سرادار گفت: زیاد هم نیست، ولی بهتران که حد وسطی در نظر بگیریم و قضیه را با 5 ریال حل و فصل کنیم. دونکیشوت گفت: نه نه، همان 5.25 ریال باشد. خسارت وارده چندان مهم است که ربع ریال بیش یا کم تأثیری در میزان غرامت ندارد. به هر حال استاد پیر قدری شتاب کند و زودتر به این کار خاتمه دهد، زیرا ساعت صرف شام فرا رسیده است و من احساس می کنم که تنم دارد از گرسنگی می لرزد. استاد پیر گفت: برای این عروسک بیدماغ که یک چشم آن کور شده و نماینده بانو ملیزاندر است، 2.12 ریال میخواهم. پانویز: هر ریال 34 ریال بوده است. ادامه داستان. دونکیشوت فریاد برآورد که: عجب، با آن اسبی که من در زیر پای ملیزاندر دیدم اگر با شوهر خود به مرز فرانسه نرسیده باشد، قطعا شیطان مانع شده است، زیرا من می دیدم که اسب ایشان به جای تاختن پرواز می کرد. به هر حال کلاه سر من نمی رود و نمی توان گربه را به جای سمور به من غالب کرد. یعنی مرا به قبول این نکته واداشت که این عروسک یک چشم و کوتاه بینی همان ملیزاندر است که در اینجاست، در صورتی که می دانم ملیزاندر اکنون با شوهر خود در فرانسه به سر می برد و هر دو با هم در زیر دو لحاف به عیش و نوش مشغولند. پانویس در مورد اصطلاح گربه را به جای سمور به من غالب کرد، اصل جمله این است: گربه را به جای خرگوش به من فروخت. ادامه داستان. ای استاد پیر، از خدا بخواهیم که به هر کس هر چه داده است همیشه برای او نگاه دارد و ما نیز همه بکوشیم که با قدم‌های ثابت و استوار در راه نیت خیر و اندیشه ثوابی که داریم پیش برویم. حال شما می توانید به گفتار خود ادامه دهید. استاد پیر همین که دید دون کیشوت افسار پاره کرده است و باز می‌خواهد در افکار نخستین و جنون‌آمیز خیش بازگردد، تصمیم گرفت که مهار او را در دست نگاه دارد و نگذارد که بگریزد. لذا گفت: این عروسک در حقیقت نباید ملیزاندر باشد و من گمان می‌کنم که یکی از ندیمه‌های اوست. بنابراین اگر به اعضای آن 60 مراودی به من بدهند راضی خواهم بود و خسارتم کاملا جبران شده است. باری استاد پیر به همین طریق به ارزیابی تمام عروسک‌های شکسته و ناقص پرداخت و برای هر یک قیمتی تعیین کرد که حکم‌های خبره با رعایت ترازی طرفین جرح و تعدیلی در آن می‌کردند، چنان که در پایان کار مجموع خسارات وارده به 40 ریال و 3 ربع ریال برآورد شد. سانکو مبلغ فوق را فوراً در وجه استاد پیر پرداخت و آن مرد برای بازگرفتن میمون 2 ریال دیگر اضافه خواست. دون کیشوت گفت: آن 2 ریال را هم به او بده، ولی نه برای گرفتن میمون، بلکه برای گرفتن ماده میمون. پانویس: سروانتس در اینجا با 2 کلمه مونو به معنی میمون نر و مونا که هم به معنی میمون ماده و هم به معنی شراب بسیار نوشیدن و مست کردن است، جناس لفظی بازی کرده و در واقع خواسته است لطیفه‌ای به 2 معنی بگوید، ولی مراد آن است که به عنوان پول چای که در نزد ما مرسوم است انعامی به استاد پیر داده شود تا با آن شرابی بخورد و سری از باده گرم کند. اقتباس از یادداشت دکتر باردن. ادامه داستان. ضمناً من حاضرم به هر کس که به طور قطع و یقین مژده بدهد که بانو دونا ملیزاندر زیبا و سنیور دون گافیروس به فرانسه و به میان اقوام و نزدیکان خود رسیدند 200 ریال مژدگانی بدهد. استاد پیر گفت: هیچ کس نمیتواند بهتر از میمون من این مژده را به جناب عالی بدهد، ولی بدبختانه اکنون هیچ شیطانی نیست که بتواند دوباره او را بگیرد. با این وصف من حدس میزنم که این حیوان بر اثر گرسنگی و به خاطر علاقه‌ای که به من دارد هم امشب به جستجوی من برخیزد. خدا کند هر چه زودتر روز بشود تا ببینم که چه خواهد شد. عاقبت طوفان فرو نشست و تمام حاضران کاروانسرا در صلح و صفای کامل و به خرج دون کیشوت که به اعلی درجه کریم و بزال بود صرف شام کردند. مردی که بار نیزه و تبرزین داشت پیش از دمیدن سپیده کاروانسرا را ترک گفت و همین که آفتاب سر زد پسر عمو و جوان نوکر نیز به حضور دون کیشوت آمدند و کسب اجازه مرخصی کردند تا یکی به ولایت خود بازگردد و آن دیگر به راه خود ادامه دهد. و دون کیشوت به جوان نوکر 12 رئال برای خرج راه داد. اما استاد پیر حوصله مشاجره و مکالمه با دون کیشوت را نداشت، به خصوص که پهلوان را خوب شناخته بود. لذا قبل از طلوع آفتاب از خواب برخاست و بساط شکسته و به هم ریخته نمایش خود را جمع کرد و میمونش را باز گرفت و به دنبال حوادث خیش از کاروانسرا بیرون زد. کاروانسرادار هم با آنکه دون کیشوت را خوب نمی شناخت، از اعمال جنون‌آمیز و از بذل و بخشش‌های او کمتر از دیگران در شگفت نبود. عاقبت سانکو به امر ارباب خود حساب کاروانسرادار را تمام و کمال پرداخت و هر دو پس از اینکه وی را وداع گفتند نزدیک ساعت 8 صبح از کاروانسرا بیرون آمدند و قدم در راه نهادند. حال ما ایچان را در حین رفتن می‌گذاریم و این وقفه خود ضرورت تمام دارد، زیرا مجال خواهیم یافت تا به نقل مطالب دیگری که مربوط به جنبه ابداع و ابتکار این داستان بزرگ و پرآواز است بپردازیم. فصل 27 در بیان اینکه استاد پیر و میمون او که بودند و در باب سرانجام نامطلوبی که دون کیشوت در ماجرای عرعر خر یافت و نتوانست آن واقعه را چنان که خود میخواست و میاندیشید استختام بخشد. سید حامد ابن انجلی وقایع نگار این تاریخ بزرگ وقتی به فصل حاضر میرسد چنین آغاز سخن میکند: من مانند یک مسیحی کاتولیک سوگند یاد میکنم و مترجم تاریخ او در این باره میگوید از اینکه مؤلف مانند یک مسیحی کاتولیک قسم می‌خورد و حالان که او محققاً عرب مغربی و مسلمان بوده است، مراد و منظوری جز این نداشته است که برساند همان گونه که یک تن مسیحی وقتی قسم بخورد که جز براستی سخن نگوید در حقیقت هرچه بگوید راست است، او نیز مانند این که به آیین مسیح در آمده و سوگند مسیحی خورده باشد وعده می دهد که هرچه در باره دون کیشوت بنویسد حقیقت محض باشد، به خصوص در باره اعلام هویت استاد پیر و میمون غیبگوی او که تمام ساکنان ولایت را از غیبگویی های خود به تعجب و تحسین واداشته بود. به جز راست چیزی نگوید. باری سید حامد میگوید که هر که قسمت نخستین این داستان را خوانده باشد، جینس دو پاسامون یعنی آن دزد معروف را نیک به یاد دارد، دزدی که دون کیشوت وی را با سایر محکومین به اعمال شاقه در کوههای سیرامورنا آزادی بخشید و آن سیاهکاران تیر درون که ظاهری به زشتی و بدی باطن داشتند پاس آن نیکی نداشتند و جزایی چنان بیشرمانه به دونکیشوت دادند. این ژینس دو پاسامون که دونکیشوت او را ژینزیل دو پاراپیلا می نامید همان بود که خر سانکو پانزا را دزدید و چون در قسمت اول این کتاب بر اثر خطا و اشتباه چاپ کنندگان تاریخ این سرقت و کم و کیف آن از قلم افتاده بود، همین خود به دست عده کثیری که گناه مطبعه را به حساب کمهوشی و نقصان حافظه مؤلف می‌گذاشتند بهانه داد تا زبان به خردگیری بگشاید. الغرض، ژینس خر سانکو را در حالی دزدید که سانکو بر پشت آن به خواب رفته و برای این کار از حیله‌ای استفاده کرد که برونل در هنگام محاصره قلعه آلبراک برای بیرون کشیدن اسب از زیر پای ساکلیپان به کار برده بود. پانویس از داستان به سرقت رفتن اسب ساکلیپان به وسیله برونل در محاصره آلبراک در همین کتاب یاد کردیم. ادامه داستان. باری، چنان که سابقا گفتیم، سانکو خر خود را باز یافت. ژینس نیز از ترس آنکه مبادا بار دیگر به دست دیوان خانه عدالت بیفتد که به دنبال او میگشت تا جنایات و تراری های بیشمارش را کیفر دهد، وی چندان جنایات عجیب و تبهکاری های متنوع مرتکب شده بود که خود کتابی قطور در شرح آن نگاشته بود. بران شد تا جلای وطن کند و به کشور آراگون برود و چون از فن خیمه شب بازی و تردستی ها و شیرین کاری های عیاران اطلاع کافی داشت، چشم چپ خود را بست و به آن دیار رفت. از قضا در همان اوان از مسیحیانی که از سرزمین بربر باز میگشتند میمونی هم خرید و با آن حیوان آموخ که به مجرد اشاره مخصوص وی بر سر شانه‌اش بجهد و چون این جلوه دهد که چیزی در گوش صاحب خود زمزمه میکند. ژینس پس از فراغت از این کار و قبل از آن که وارد دهی شود و بساط خیمه شب بازی و هنرنمایی میمون خود را در آنجا به معرض نمایش درآورد، در حوالی آن ده به تحقیق می پرداخت و به خصوص از کسانی جویا می شد که بهتر می توانستند جواب لازم به او بدهند و از ایشان درباره حوادثی که به تازگی در آن ده و یا در آن ولایت اتفاق افتاده بود چیزها می‌پرسید و نام و نشان کسانی را که در آن حوادث دخیل بودند به تفصیل می‌آموخت. وقتی ژینس این اطلاعات را تمام و کمال به خاطر می‌سپرد، وارد ده می‌شد و نخستین کاری که می‌کرد این بود که بساط خیمه شب بازی خود را به معرض نمایش می‌گذاشت و اغلب چند داستان معروف و سرگرم کننده را به وسیله دستگاه خود به تناوب نشان می‌داد. پس از نمایش درباره هنرهای میمون خود سخن می‌گفت و به مردم اعلام می‌کرد که آن حیوان از گذشته و حال ایشان خبر می‌دهد، لیکن کمتر حاضر می‌شود که چیزی از آینده بگوید. ژینس برای جواب هر سؤالی دو رئال مطالبه میکرد و اگر اطلاعات بیشتری از حال سؤال کنندگان میداشت، اغلب حاضر بود که قدری هم تخفیف بدهد. همچنین چون اغلب اوقات ژینس وارد خانه هایی میشد که به احوال ساکنین آن معرفت کامل داشت و از سرگذشت ایشان به خوبی آگاه بود، ولو اهل آن خانه به قصد اینکه پولی به او ندهند چیزی از او نمی پرسیدند، او عمدن به میمون خود اشاره می کرد و سپس می گفت که میمون فلان چیز و فلان مطلب را به گوش او خوانده است و آن مطالب همان بود که کاملا با سرگذشت و وضع زندگی آن اشخاص تطبیق می‌کرد. ژینس بدین طریق کسب وجهه و شهرتی به سزا می‌کرد و مردم از هر سو به دنبالش می‌افتادند. در بعضی موارد نیز که آگاهی کافی از وضع حاضران مجلس نداشت، چون صاحب هوش و فراستی سرشار بود، به نحوی جواب می‌داد که با سؤال مربوط و نزدیک باشد و چون هیچ کس نبود که از او بپرسد چگونه ممکن است میمون قید بگوید و از حال مردم با خبر باشد، بر خر مراد سوار بود و به ریش مردم میخندید و کیسه خود را از پول میانباشت. باری ژینس همین که وارد کاروانسرا شد، دونکیشوت و سانکو پانزا را باز شناخت و همین شناسایی موجب شد که آسانتر به مقصود برسد و دونکیشوت و سانکو و حاضران مجلس را غرق در تعجب و تحسین کند. اما به شرحی که در فصل قبل گفته آمد، در آن هنگام که دونکیشوت سر مرسل شاه را به شمشیر انداخت و تمام سواران او را تار و بار کرد، اگر قدری محکمتر ضربه را می نواخت و شمشیر را پایین تر می آورد، ممکن بود این بازی برای ژینس بسیار گران تمام شود و جانش را بر سر آن بگذارد. الغرض این بود آنچه که بایستی در باره استاد پیر و میمون او بگویی. اکنون به داستان دونکیشوت مانش باز می‌گردیم و می‌گوییم که آن پهلوان به محض خروج از کاروانسرا تصمیم گرفت که چون هنوز تا روز مسابقات پهلوانی وقت باقی بود، قبل از اینکه به شهر ساراگوس برود، سری به سواحل شط ابره و حوالی آن بزند. وی با این عزم راه خود در پیش گرفت و دو روز تمام بیان که با حادثه قابل ذکری مواجه شود راه پیمود. روز سوم در حینی که از تپه بالا می رفت، بانگ و خروش شیپور و شمعال شنید و به تصور اینکه فوجی از سربازان از آن حوالی می گذرند، مهمیز زنان هی بر روسینانت زد تا برای تماشا به بالای تپه براید. دونکیشوت وقتی به رأس تپه رسید، در دامنه مقابل آن عده کثیری بالغ بر 200 تن مرد جنگی دید که گفتی انواع و اقسام سلاح از نیزه و تیر و کمان و زوبین و تبرزین و چند عدد شمخال و مقدار زیادی سپر همراه داشتند. دونکیشوت از تپه پایین رفت و چندان به ایشان نزدیک شد تا به خوبی پرچمهای ایشان را می دید و رنگ آنها را تمیز می داد و نوشته های روی پرچمها را می خواند. وی به پرچمها نگریست و مخصوصا یکی را که از حریر سفید و بلند تر از همه بر چوب درازی در اهتزاز بود زیر نظر گرفت. بر روی این پرچم سر خری را با مهارت و استادی تمام نقاشی کرده بودند که سر بالا گرفته و گوشها تیز کرده و دهان گشوده و زبان بیرون کشیده و حالت عرعر کردن به خود گرفته بود. در اطراف این تصویر با خط درشت و خانا این دو مصرع را نوشته بودند: بیهوده نیست که دو قاضی رو به هم عرعر